در بیاریم. همه کتابا 104 صفحه‌ای و در خط نیم وزیری، به این معنا که اینجوری نشه که مثلا امام کاظم، امام هادی، امام جواد که بنابر آنچه که مثلا روال بوده چیز زیادی توش پیدا نشه و آنچه در مورد حضرت امیر هست یا در مورد پیامبر هست خیلی مثلا پروپیمان باشه. همه کتاب‌های این دوره کتاب‌های 104 صفحه‌ای هست.
مخاطب شما در این مجموعه چه کسانی هستن؟ جوانان، نوجوانان، همه افراد؟
از بابت فرم نوجوانها و جوانها، ولی از بابت محتوا نه همه. یعنی فرمش یه خورده جوانانه هست.
بله.
ولی در واقع کار مخاطب نداره به این معنا که شما فرمودید همه میتونن بخونن استفاده کنن.
به نظر میرسه که ضرورت روزگار ماست جناب غزلی، این که برای جوانان و نوجوانانمون مفاهیم عمیق دینی رو به ذائقه خودشون بهشون عرضه کنیم. به هر حال ما در یک جامعه اسلامی هستیم، بسیاری از تولیداتی که در هر حوزه فرهنگی و نوشتاری و رسانه و چیزهای از این دست ارائه میشه عنوان دینی رو در واقع در دل خودش داره، اما اینکه چقدر هوشمندی در واقع وجود داشته باشه و چقدر به طبع و ذائقه مخاطب خودش که گروه کم سال نوجوان یا جوان هست نزدیک بشه و به ویژگی‌های روانی این گروه سنی توجه بشه موضوعی هست که شاید کمتر بهش توجه شده. خوشحالم که شما می‌فرمایید در این مجموعه به این نکته توجه کردید. درباره نامگذاری کتاب هم برامون بفرمایید و اینکه اصولاً چی باعث شد که چنین نامی رو انتخاب کنید.
ماه در محاق در واقع همونجور که گفتم اشاره داره به زندگی در اسارت امام موسی کاظم. بعضی از ایام این اسارت اسارت‌های سخت بود.
بله.
یعنی ایشون رسما تو زندان بود با زنجیر و قل، و بخشیش در یک مثلا منزل زندانی بودن و حبس بودن ایشون، بخشیش هم اینجوری بود که در یک محله یا در یک شهر تحت نظر بودن. ولی تقریبا هیچ دوره‌ای امام موسی کاظم به حال خود رها نبود، به خاطر اینکه شاید در ایام مثلا دوره اوج اول عباسیان بود و اونا دقیق میدونستن که امام موسی کاظم کی هست و چه جایگاه اجتماعی و چه جایگاه حقوقی برای در دست داشتن حکومت و خلافت داره. بنابراین خیلی سعی میکنن ایشون رو در واقع تحت فشار بذارن. نکته تحت فشار گذاشتن و در محاق کردن ماه و خورشید این هستش که میشود جلوش یه پرده‌ای کشید ولی از نورش نمیشه فرار کرد.
همینطوره.
اثر امام ما و اثر امامان ما در همین محاق معلوم بوده. از جمله اونا این بوده که اینا مجبور میشدن زندان امام موسی کاظم رو تونتون عوض کنن، چون هر جا میرفت زندانی ها و زندانبان ها مرید ایشون میشدن و باهاش نرم میشدن، با ایشون نرم میشدن و به ایشون در واقع اقتدا میکردن و قبولش میکردن.
بله.
این باعث میشد که ایتون تون مجموع چند جاییشون رو عوض کن.
بله، درود بر حسن انتخاب شما. سپاسگزارم جناب غزلی. اگر توضیح دیگری دارید درباره این کتاب بفرمایید، وگرنه ما بیش از این مصده نمیشیم.
سلامت باشید. این کتاب و بقیه 13 جلد این کتاب در انتشارات امیرکبیر منتشر شده سالها پیش. استقبال خوبی هم شد ازشون. تا اونجا که میدونم بعضیشون به چاپای 2-3-4 حتی فکر کنم 5 هم رسید.
بله.
متاسفانه الان مدتیه که این کتابها چیز نمیشه،
تجدید چاپ نشده.
تجدید چاپ نمیشه و بر منم عجیب هستش در واقع این کم لطفی انتشارات امیرکبیر برای تجدید چاپ این کتابها یه کمی بر من عجیب هست. امیدوار هستم که یه لطف و التفات جدیدی به بازنشر و انتشار جدید این کتاب ها در اون مجموعه هم رخ بده انشالله. با میخونم.
بسیار سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما باشه. خداحافظ.
خورشیدی
دوباره در نقل ها آمده است که او بخشنده ترین عصر خود بود و به نزدیکان و بیگانگان عطا و بخشش می کرد. بدرهای او کمتر از 300 دینار نبود. معاصران آن حضرت می گفتند شگفت از کسی که بدره حضرت موسی بن جعفر را دریافت کند و از فقر شکایت کند. خطیب بغدادی در کتاب تاریخ خود آورده است او سخی و کریم بود. او 300 یا 400 دینار در کیسه می نهاد و شبانه به در خانه بینوایان می رفت و دینارها را میان آنها تقسیم می کرد. کاظم علیه السلام در طول دوران امامتش چندین بار از سوی خلفای عباسی احضار و زندانی شد. نخستین بار در زمان خلافت مهدی عباسی امام را به دستور خلیفه از مدینه به بغداد منتقل کردند. هارون هم دو بار امام را زندانی کرد. زمان دستگیری و زندان اول در منابع ذکر نشده. ولی دومین بار در 20 شوال 179 قمری در مدینه دستگیر و در 7 ذی‌الحجه در بصره در خانه عیسی بن جعفر زندانی شد. بنا به گزارش شیخ مفید، هارون در سال 180 قمری در نامه‌ای به عیسی بن جعفر از او خواست امام را به قتل برساند ولی او نپذیرفت. امام را پس از مدتی به زندان فضل ابن ربیع در بغداد منتقل کردند. در زیارتنامه امام از زندان او به ظلم المتامیر نیز یاد شده است. متموره زندانی را میگویند که مانند چاه به گونه‌ای باشد که جای پادراز کردن و خوابیدن در آن ممکن نباشد. و نیز به جهت اینکه بغداد در مجاورت رود دجله است، طبیعتاً زندان‌های زیر زمین مرطوب و نمناک هم بوده است. در چنین شرایطی بار هدایت شیعه بر دوش ایشان بود و شرایط و زمانه برای امام و پیروان حقیقیشان سخت و ناامن بود، تا جایی که بسیاری از شیعیان در تقیه به سر می بردند. حبس تو از قلب شب تاریکتر، با خدا از هر زمان نزدیکتر. ای همای افتاده از نفس، تو کجا و دامن تنگ قفس؟ تیره تر از گوشه زندان تو، سینه تاریک زندانبان تو. و هر ایامی که به نام امامی منسوب است، چه در شهادت و چه در ولادت، فرصتی است تا توجهی بیش از پیش کنیم به حقیقت آنچه در نزد آن حضرت بوده، از شؤون انسانی و اسلام حقیقی. به بهانه شهادت امام صبور و فروبرنده خشم، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در تورق احادیث حضرات معصومین علیهم السلام این چنین یافتیم. امام صادق علیه السلام فرمودند: چه چیز بدتر از غضب است؟ هنگامی که انسان خشمگین می شود، آدم می کشد و افراد پاک را دشنام می دهد و متهم می سازد. و درباره صبر، پیامبر صلوات الله علیه فرمودند: بدانید که بهترین انسان ها کسانی هستند که دیر به خشم آیند و زود راضی شوند. در حدیثی دیگر از پیامبر گرامی اسلام آمده که فرمودند: انسان بردبار به پیامبری نزدیک است. راوی میگوید از حضرت رضا علیه السلام نقل شده که فرمودند: نقش انگشتری پدرم موسی بن جعفر حسبی الله بود، خدا مرا کفایت کند. در این موقع امام دست خود را گشود و انگشتری را نشان داد و نقشان را دیدم. در این لحظه از سوگواره خورشیدی دوباره همراه هستیم با حجت الاسلام و المسلمین حسن عالمی، نماینده مجلس خبرگان رهبری. سلام عرض میکنم و این ایام رو به شما تسلیت میگم.
و علیک السلام. من هم خدمت مردم عزیز کشورمون و شما کارکنان محترم رادیو فرهنگ این ایام رو تسلیت عرض میکنم. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که قراره در خصوص این امام همام صحبت بکنیم، با توجه به شرایطی که در طول زندگیشون داشتن، خاصه بعد از شهادت پدر بزرگوارشون امام صادق علیه السلام که حضرت موسی بن جعفر امامت شیعیان به امامت مسلمین رو عهده‌دار شدند، خب مطالب بسیاری در خصوص زندگی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هست که من به صورت خیلی مختصر و فهرستوار به مطالب اون اشاره میکنم.
بله.
نکته اول، تولد حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در سال 128 بعد از هجرت، ماه صفر، هفتم ماه، به دنیا آمدند و محل تولدشون هم ابوا بوده، یعنی حضرت موسی بن جعفر مادرشون همراه امام صادق پدر بزرگوارشون در سفر حج از مدینه به مکه حرکت می کردند، به ابوا که رسیدند که محل ابوا را هم تو تاریخ اسلام خیلی معروفه که نسبت به اونچه که در خصوص اجداد پیغمبر و بعد از پیغمبر در هر حال نکات زیادی نسبت به ابوا هست که من اون دیگه نمیپردازم.
بله.
و شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در زندان سندی بن شاهک در بغداد 25 ماه رجب سال 183 اتفاق افتاده که در حقیقت امام کاظم علیه السلام در اون تاریخ 55 سال از سن مبارکشون می گذشت. مادر بزرگوار حضرت موسی بن جعفر علیه السلام حمیدت المصفات که خب بانوی بسیار بسیار با شخصیت بوده.
بله.
و امامت امام کاظم علیه السلام 35 سال طول کشیده که در طی این 35 سال با خلفای جور عباسی همزمان بودند، با منصور دوانیقی که بعد از شهادت امام صادق علیه السلام که به دستور منصور دوانیقی مسموم شد و به شهادت رسید، بعد از شهادت امام صادق، امام کاظم علیه السلام در همون عصر حکومت منصور دوانیقی منصب و جایگاه امامت رو عهده‌دار شدن.
بله.
و همچنین بعد از منصور دوانیقی پسرش مهدی عباسی، حالا بذارید من از این نکته عبور بکنم وقت طول نکشه، منصور عباسی به درک واصل شد، بعد از او مهدی عباسی به حکومت رسید و پس از او هادی عباسی به حکومت رسید، پس از هادی عباسی پسرش هارون الرشید به حکومت رسید. در طی حکومت این چند نفر از خلفای بنی عباس، امام کاظم علیه السلام عهده‌دار منصب امامت بود که از جانب اینها به امام کاظم بسیار جفا شد، مخصوصا در زمان هارون عباسی که حضرت موسی بن جعفر از اون از کنم که 35 سالی که از قدم دوره امامت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بود، 15 سالش در دوره حکومت هارون عباسی بوده و هارون عباسی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بسیار اذیت و آزار داد حسب اون چه که در تاریخ آمده، البته با اصلا که تفاوت‌هایی که در تاریخ نقل شده.
بله.
دوره زندانی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام را از 4 سال تا 7 سال مطرح کردند که حضرت موسی بن جعفر در این دوره ها زندانی بوده که در نهایت در حکومت هارون عباسی به دستور او عرض کنم که زندانبان حضرت رو مسموم کرد و حضرت موسی بن جعفر علیه السلام شهید شد و در مقابر قریش در بغداد جسم پاک حضرت موسی بن جعفر علیه السلام دفن شد.
جناب عالمی، اگر قرار باشه درباره مهمترین ویژگی‌های شخصیتی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام برای ما بفرمایید، به چه نکاتی اشاره می‌کنید؟
اینکه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در دوره حکومت این چند تا خلیفه عباسی، حضرت در عین اینکه در اوج مظلومیت بود، در عین حال در اوج مجاهدت و اوج تبلیغ از فرهنگ دین و فرهنگ اسلام بود. با اینکه حضرت اینجوری زندان به زندان و از جاهای مختلف حضرت رو به زندانهای مختلف منتقل می کردن، در عین حال حضرت موسی بن جعفر مبارزاتش را ادامه می داد. از جمله مثلا شما نگاه کنید این حدیث شریف.
بله.
از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نقل شده، یک کسی آمد پیش حضرت عرض کرد که آقا من برای سربازان حکومت لباس می دوزم، خیاطی می کنم، کار دیگه هم نمی کنم و این لباس ها رو می برم می دن مثلا مأمورین و سربازان حکومت می پوشن، آیا من با این کارم به ظلم کمک کرده ام؟ من معاونت بر ظلم کرده ام؟ حضرت فرمود این که بماند، به این معنی و به این مضمون تو خود ظالمی.
عجب.
اونی که به تو سوزن نخ سوزن می فروشد او یار بر ظالمه، او معاون ظالم هست، ظالم رو تقویت کرده. اون نخ فروش تویی که داری لباس می دوزی، تو خود ظالم هستی.
عذرخواهی میکنم چون فرصت زیادی در اختیار نداریم، از شما بسیار سپاسگزارم و آرزو میکنیم که با عنایت خود حضرت بیش از پیش در راه ایشان گام برداریم. سپاس بسیار از شما جناب عالمی و خدا نگهدار شما. بارها و بارها و بارها دیده در حبس عدو آزارها، حیف مولا لحظه جان دادنت بود زنجیر عدو برگردنت، لحظه لحظه می شکست آینت، وقت رفتن بود سنگین سینت، همچو جدت از همه محروم تر، نیست زندانی ز تو مظلوم تر، زهر آتش شد تو را بیتاب کرد، آب کرد و آب کرد و آب کرد، اشک ما جاریست عمری از دو عین، بر تو و بر جد مظلومت حسین. Thank you. ویژه برنامه شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام با همکاری این افراد تقدیم شد. تهیه کننده فاطمه محمدیان فر، نویسنده زها حسن پور، صدا بردار سینا احمدی پور، گزارشگر فاطمه داودیان، گوینده راضی گردکاهد. امید که در شبهای پایانی ماه رجب از عنایات ویژه حضرت موسی بن جعفر باب الحوائج بهره‌مند باشیم. التماس دعای خیر و خدا نگهدار.
برنامه خورشیدی دوباره رو با هم شنیدیم و در خدمت شما هستیم. از شبکه رادیوی فرهنگ جا داره که تسلیت عرض بکنیم شهادت جانسوز حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام رو.